صبح که از خواب برخاستیم و حرکت کردیم، هوا خیلی سرد و نامساعد بود، ولی به تدریج بهتر شد. رودخانه تمز و باتلاق‌های اطراف آن در زیر نور آفتاب سرد زمستانی می درخشید. من هر وقت چشمم به چنین منظره‌ای می افتد، بی اختیار یاد ماجرای آندمن جزیره نشین می افتم. یکی از کارهای اولیه و جالب شلوک هولمز. سرانجام پس از مسافرتی نچندان طولانی ولی خسته کننده، در ایستگاه کوچک و دور افتاده‌ای در چند کیلومتری چتم از قطار پیاده شدیم. در مهمانخانه مجاور ایستگاه صبحانه مختصری خوردیم. سپس سوار کالسکه شدیم و مدتی بعد به خانه مورد نظر در روستای یوکسلی اولد پلیس رسیدیم. پاسبانی جلوی در باغ به انتظار ما ایستاده بود.
ویلسون، خبری نشد؟
خیر قربان.
گزارشی از حضور غریبه‌ای تو این حوالی دریافت نکردیم؟
نه قربان. کارکنان ایستگاه مطمئنن در طول روز گذشته هیچ غریبه‌ای به ایستگاه وارد یا از اون خارج نشده.
کارکنان مهمانخانه مجاور ایستگاه چطور؟ از اونام پرسیدیم؟
بله، جواب منفی بود.
خب از اینجا تا چتهام راه درازی نیست. شاید تا ایستگاه چتهام پیاده رفته و از اونجا بیون که کسی متوجه بشه سوار قطار شده. بفرمایید آقای هولمز، این همون جاده مخصوص باغه که هیچ علامت و رد پایی توی اون پیدا نکردیم.
چمنای کدوم طرف لگد مال شده بود؟
این طرف قربان، دقیقاً روی چمنای بین این مسیر و باغچه. الان چیزی دیده نمیشه ولی دیروز کاملاً مشخص بود.
درسته، قطعاً یه نفر از روی این چمنه رد شده، ولی هر کی بوده با احتیاط کامل قدم برداشته، چون در غیر این صورت جای پاش حتما توی این مسیر دیده میشد یا به صورتی مشخص‌تر تو زمین نرم باغچه باقی میموند.
بله قربان، با آدم زرنگ و حیله‌گری روبرو هستیم.
هاپکینز، مطمئن این خانم ناشناس حتما از این مسیر عبور کرده؟
بله قربان، راه دیگه ای نیست.
یعنی از روی همین چمنایی که ارزش از ارز یک روبان هم کمتره؟
بله آقای هولمز، مطمئنم.
پس لابد آکروبات باز ماهری بوده. خب فکر میکنم اینجا رو به اندازه کافی بررسی کردیم، بهتر یه قدری جلوتر بریم.
بفرمایید.
یادم میاد که گفتی در باغ همیشه باز بوده و این خانوم هم به راحتی وارد باغ شده. من مطمئنم قاتل بدون تصمیم قبلی و فقط تحت تاثیر یک شوک عصبی مرتکب این جنایت شده، چون در غیر این صورت حتما وسیله مناسبی با خودش برمی‌داشت، نه اینکه مجبور باشه از وسیله بددست و نامناسبی مثل کارد پاکت بازکنی استفاده کنه. از این مسیر وارد منزل میشه و با احتیاط و دقت فراوان، بدون اون که رد پای روی این زیلوهای کف راه رو بذاره، مستقیماً به طرف اتاق مطالعه میره. هاپکینز، میتونی به من بگی قاتل چه مدت تو اتاق مطالعه بوده؟ میدونم سوال مشکلیه.
فقط چند دقیقه آقای هولمز. البته من فراموش کردم بگم که خانم مارکر اظهار داشته در حدود یک ربع قبل از وقوع جنایت اتاق مطالعه رو نظافت کرده و از اونجا خارج شده.
کینتر، لازم شد ماجرا رو تا حد ممکن بازسازی کنیم و همزمان بپردازیم به انگیزه این جنایت. خانم ناشناس وارد اتاق مطالعه میشه. به چه منظور؟ مستقیم به طرف میز تحریر میره. چرا؟ بی تردید برای سرقت نبوده، چون هیچ شیء نفیس و گرانبهایی توی کشوها نگهداری نمیشد و به همین دلیل تمام کشوها باز بودن. حتما دنبال چیز خاصی میگشته که میبایست توی این گنجه وسطی بوده باشه، گنجه‌ای که برخلاف بقیه قسمت ها همیشه قفله. این خراشیدگی از کجا آمده؟ واتسون، یه کبریت روشن کن. هاپکینز، چرا درباره این خراش حرفی به من نزدی؟
خراش از سمت راست قاب برنجی قفل گنجه شروع شده. بعد از عبور از روی قفل حدود 12 سانتی متر روی گنجه امتداد داره و در این مسیر
رنگ روغن گنجه رو کاملا خراشیده.
البته خب من متوجه این خراش شدم، ولی چون اغلب میز تحریرهای قدیمی خراشای زیادی دارن خیلی به اون اهمیتی ندادم.
اما این خراشیدگی که کهنه نیست، مگه نمیبینی درخشندگی فلز در جایی که خراشیده شده حاکی از اینه که خراش به تازگی ایجاد شده. خراشای قدیمی به هیچ وجه همچین درخشندگی ندارن. یه کمی بیا جلو، بیا از پشت این ذره بین نگاه کن، رنگ روغن گنجه هم همینطوره.
بله بله
با من کاری داشتین آقا؟
بله، ایشون خانم مارکر هستن، یکی از دو خدمه.
دیروز صبح این گنجه رو هم گردگیری کردید؟
بله آقا.
چشمتون به این خراش افتاد؟
نه آقا، اصلا متوجه این خراش نشدم.
حتما همینطوره که میفرمایید. بله. چون در غیر این صورت خوردریز های لاک الکل پاک شده بود. خب کلید این گنجه کجاست؟
پیش پروفسوره. ایشون کلید این گنجه رو به زنجیر ساعتشون آویزون کردن.
چه نوع کلیدیه؟ از همین کلیدهای ساده است؟
نه آقا، کلید کاملا مخصوصی از نوع جاب.
خیلی متشکرم خانم مارکر، میتونید بفرمایید. فعلا با شما کاری ندارم.
بله آقا.
از ضمن میتونم با خانم سوزانم صحبت کنم؟
میگم بیاد اینجا آقا، با اجازه.
متشکرم. خوب پیش میریم. خانم ناشناس یک راست به طرف گنجه میره، اونو باز میکنه یا مشغول باز کردن بوده که ویلو به اسمیت جوان یه هورد اتاق میشه. خانم ناشناس دست پاچه میشه و همینطور که با عجله کلیدو از درون قفل بیرون میکشه، این خراش رو هم به وجود میاره. ویلو به اسمیت که حالا دیگه متوجه قضیه شده، اونو بغل میکنه و محکم میگیره. خانم ناشناس هم به منظور رهایی از چنگال اسمیت با استفاده از نزدیکترین شیئی که در دسترسش بوده، یعنی همین چاقو، ضربه‌ای بهش وارد میکنه که متاسفانه به مرگ ویلو به اسمیت بینوای بدشانس منجر میشه.
درست.
به محض افتادن اسمیت، خانم ناشناس هم پا به فرار میذاره. ولی هنوز نمیدونم به رغم وقوع این فاجعه اجتناب ناپذیر، تونست چیزی رو که به دنبالش اومده بود سرقت بکنه یا خیر.
میخواستین منو ببینین آقا؟
سوزان، لطفاً بگو بعد از اینکه صدای فریادو شنیدی، آیا امکان داشت قاتل از در دیگه ی اتاق فرار کرده باشه؟
نه آقا، امکان نداره، چون قبل اینکه پایین پلا برسم کسی رو تو راه رو ندیدم. تازه این دری که شما میفرمایین اصلا باز نشده، والله من صدای باز شدنش رو حتما میشنیدم.
متشکرم خانم جوان.
با اجازه آقا.
خب به این ترتیب معمای مسیر فرار قاتل حل شد. به این نتیجه میرسیم که خانم ناشناس بدون تردید از همون مسیری که وارد شده فرار کرده. حدس میزنم راه خروج دیگه وجود نداره، چون اون یکی راه رو هم به اتاق خواب پروفسور منتهی میشه. اینطور نیست هاپکینز؟
بله آقای هولمز، کاملا درست.
خب حالا وقتش رسیده که با پروفسور کورام آشنا بشیم. هاپکینز اینجا رو نگاه کن. راه روی اتاق خواب پروفسورم با همون زیلوهای الیاف درخت نارگیل فرش شده که به نظر من خیلی مهمه.
هرچی شما بگید آقای هولمز، اما من نمیفهمم هم جنس بودن زیلوی راه روها با این جنایت چه ارتباطی داره؟
یعنی هیچ ارتباطی این وسط نمیبینی؟ اشکالی نداره، اصراری روش ندارم، حتما دارم اشتباه میکنم، ولی با این حال به نظرم میتونه یه چیزایی رو روشن کنه. حالا دیگه بهتره بریم و مراسم معارفه رو به جا بیاریم. واتسون
بریم.
از راهرویی که طول آن به اندازه راهروی ورودی منزل بود گذشتیم و به چند پله رسیدیم که به در اتاقی منتهی میشد. هاپکینز در زد و سپس ما را به داخل اتاق خواب پروفسور هدایت کرد. اتاقی بسیار بزرگ و انباشته از کتاب. قفسه ها همگی پر بودند. به علاوه تعداد زیادی کتاب هم این طرف و آن طرف روی هم انباشته شده بود. تخت خواب پروفسور درست در وسط اتاق قرار داشت. خود پروفسور هم در میان انبوهی بالشت دراز کشیده بود. تا به حال کمتر به چنین قیافه جالبی برخورد کرده بودم. چهره‌ای کشیده و استخوانی، چشمانی سیاه و نافذ در زیر انبوهی از ابروان پرپشت که درخشش نگاهش را دو چندان جلوه‌گر می‌ساخت. موی سرش کاملاً سفید بود. همینطور سبیلش که حاله زرد رنگ به طرز عجیبی دور تا دور آن را فرا گرفته بود. سیگار روشنی در میان لبهایش داشت و سرخی آتش آن میان انبوه ریش و سبیل سفیدش می درخشید. بوی سیگار فضای اتاق را فرا گرفته بود. دستش را که می فشردم متوجه شدم انگشتان وسطی و سبابهش نیز به رنگ قهوه‌ای در آمدند.
آقای هولمز، به نظرم شما هم سیگاری هستید. صدا می کنم حتما از این سیگارا بکشید. شما چطور حالی جناب؟ به شما هم توصیه می کنم از این سیگارا دود کنید. این سیگارا سفارشی و ساخت کارخانه یونیدسه که از اسکندریه برام میفرستن. هر بار 1000 نخ که متاسفانه من تیه 2 هفته مصرف میکنم. بله بله خودم میدونم چه سیگار چقدر خطرناکه، ولی آدمی به سن و سال من چه تفریحی به جز سیگار کشیدن میتونه داشته باشه؟ تن و دلخوشی من تو زندگی همین سیگاره، به اضافه کاری که الان مشغولش هستم.
متشکرم.
بله، همطور که عرض کردم دلخوشی من تو زندگی فقط سیگاره و کار، ولی متاسفانه در حال حاضر فقط دود کردن برام باقی مونده. چه توقف بی جا و مدهشی. به راستی که واژه تأسف به تنهایی بیانگر شدت اندوه ناشی از این فاجعه نیست آقایون. تصور چنین مصیبت حتی لحظه‌ای به مغزم خطور نمی کرد. هنوز باور کردنش برام مشکله. افسوس، افسوس. چه جوان شایسته‌ای با سواد، کوشا، امین. به جرأت میگم که در صورت عدم وقوع این پایان زودرس و باور نکردنی، دیری نمی پایید که دستیار و ویرایشگر معروف و بنامی در کل انگلستان می شد. شما چه نظری دارید آقای هولمز؟
هنوز خیلی زوده که بتونم نظری بدم.
به هر حال آقای هولمز، مطمئن باشید که در صورت حل این معما من تا ابد مدیون شما خواهم بود. باور بفرمایید مرگ ناگهانی ویلوبی اسمیت برای پیرمرد ناتوانی مثل من که هدفش از ادامه زندگی تدوین این کتاب بود، بزرگترین ضربه و صدمه روحیه. گواهی دماغی من رو به زوال رفته، ولی شما آقای هولمز مرد عمل هستید. این امور بخشی از زندگی روزمره شماست. همکاری شما در چنین لحظات یک موهبت به شمار میره. بله، وقت با ماست که شما رو کنار خودمون داریم آقا.
ولی شلوک هولمز مشغول کار خود بود. به این طرف و آن طرف می رفت و پشت سر هم سیگار می کشید. ظاهراً علاقه زیادی به سیگارهای پروفسور پیدا کرده بود.
بله آقا، بله. واقعاً ضربه کشنده و صدمه جبران ناپذیریه. پشته کاغذ رو اونجا رو میز می بینید. این نوشته ها شاهکار ادبی منه. اینها نتیجه و چکیده مطالعه مدارک و اسناد بیشماریه که در معابد و دیرهای قدیمی سوریه و مصر پیدا کردم و پس از پایان معتبرترین و مستندترین کتابی خواهد بود که پایه و اساس مذاهب کهن رو روشن میکنه. ولی حالا بدون ویلوبی اسمیت چگونه این اثر استثنایی و منحصر به فرد رو به آخر برسونم؟ آی هولمز، شما که تندتر از من سیگار میکشید آقا.
من سیگارشناس خبره‌ای هستم. راستی پروفسور کورام، اونطور که بهم اطلاع دادند جنایت وقتی رخ داد که شما هنوز از تخت خواب خارج نشده بودید. بدیهی در این صورت اطلاع چندانی هم از ماجرا ندارید. منم وقت شما رو با سوالات بیهوده نمیگیرم، فقط می‌خواستم نظرتون رو درباره کلماتی که ویلو به اسمیت قبل از مرگ ادا کرده بپرسم. اسمیت لحظاتی قبل از مرگ گفته پروفسور اون زن بود.
او نه 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 نه، سوزان تارتن یه دختر دهاتیه که سواد درست حسابی هم نداره. به نظر من ویلو اسمیت تحت تاثیر شوک ناشی از مرگ هزیانایی گفته و سوزان اون دخترک دهاتی پیش خودش چیزای دیگه‌ای تصور کرده و کلماتشو به این صورت نقل کرده.
عجب، یعنی میفرمایید قضیه به همین سالگی بوده؟
من نمیدونم چی باید بگم. شاید مرگ ویلو اسمیت تصادفی بوده باشه. بین خودمون بمونه، شایدم خودکشی، کسی چه میدونه. آقا جوانای امروز با مسائلی مواجه هستن که جز خودشون کسی دیگه از اونا اطلاعی نداره، مثل ماجراهای عشقی و غیره. به نظر من که مرگ ویلو اسمیت بیشتر به خودکشی شباهت داره تا جنایت.
ولی این عینک چی؟
آی هولمز، من هنوز در حال فراگیری هستم. مردی تنها که در رویاهای خودش زندگی میکنه و سررشته ای از مسائل دنیوی و مادی نداره و نمیتونه جوابی به این سوال شما بده. ولی به هر حال دوستان من، خودتون هم میدونید که هر جوونی معمولا یک یادگاری عشقی داره که به شدت به اون عشق میورزه. یادگارهایی که از عشقی پرشور براش باقی مونده، مثل یه بادبزن دستی یا دستگاه شادم یه عینک، مثل همین مورد. عجیب اینجاست که هنگام خودکشی حتما این یادگاری‌ها رو همراه خودشون دارن. این کاراگاه جوان به وجود رد و پاهایی روی چمنای باغ اشاره میکنه که میتونه متعلق به هر کدوم از اهالی این منزل باشه. درباره چاقو هم به احتمال بسیار قوی هنگام سقوط از دستش رها شده و به نقطه دورتری پرتاب شده. من خیلی نمیفهم. شاید شما عرایز منو بچگانه تلقی بفرمایید، ولی من معتقدم ویلو اسمیت به دلایلی کاملا شخصی به زندگیش خاتمه داده.
پروفسور کرام، ممکنه خواهش کنم درباره محتویات گنجه میز تحریر اطلاعاتی در اختیار ما بذارید؟
چیزی نبود که به درد یک سارق بخوره. محتویات این گنجه فقط مدارک خانوادگی آقا، به اضافه مدارک دانشگاهی و نامه ای از همسر بیچارم. بفرمایید این کلید گنجه، میتونید خودتون بازرسی کنید.
بفرمایید. فکر نمی کنم این کلید کمکی بکنه. بهتر برم و تنهایی مدتی توی باغ قدم بزنم و ماجرا رو یک بار دیگه تو ذهنم مرور کنم. این فرضیه خودکشی که شما فرمودید نکات جالبی داره. به هر حال خیلی معذرت میخوام که مزاحم شما شدم. قول میدم تا وقت نهار دیگه مزاحمتون نشم. ساعت 2 بعد از ظهر برمیگردم و چنانچه اتفاق دیگه ای رخ داد به اطلاعتون میرسم.
چیزی دستگیرت شو؟
همه چیز به سیگارهای بستگی داره که کشیدم. بازم شایدم تا به حال اشتباه کرده باشم، ولی مطمئنم این سیگارها منو از اشتباه بیرون میارن.
مگه دیوانه شدی مرد؟ آخه چطور ممکنه؟
صبر کن میبینی. اگه نشه چیزی رو از دست ندادیم. به هر حال اگه لازم شد از طریق چشم پزشک و عینک‌سازم میتونیم ماجرا رو تعقیب کنیم، ولی تو که اخلاق منو خوب میدونی همیشه ترجیح میدم میانبر بزنم. بسیار خوب، بیا با هم بریم آشپزخونه، چند دقیقه هم با خانم مارکر گپ بزنیم.
بریم.
در اینجا باید شما را با این خصیصه بارز شلوک هولمز آشنا کنم که ذاتاً با خانم ها خیلی راحت کنار می آمد و اغلب اوقات هنوز چند دقیقه صحبتش با خانمی نگذشته بود که کاملاً محرم اسرار او می شد. درباره خانم مارکر هم دقیقاً همین طور شد و هنوز دقایقی از گفتگویشان نگذشته بود که خانم مارکر سفره دلش را باز کرد و هر چه می دانست به زبان آورد.
بله آقای هولمز، دقیقاً همینه که شما فرمودید. سیگارای ناجوری می کشه، اونم نه فقط در طول روز، بلکه بعضی اوقات تا نیمه های شب هم سیگار دود می کنه. همچین وقتای صبح که به اتاقش میرم احساس می کنم چیزی شبیه مه لندن اتاقو گرفته. آقای ویلوبی اسمیتم سیگاری بود، ولی نه به اندازه پروفسور. راستش هنوز نمی دونم که تأثیری روی سلامتیش داره یا خیر،
ولی سیگار زیاد که اشتها رو از بین میبره.
نمیدونم آقای هولمز، اطلاع چندانی از این موضوعات ندارم.
خانم مارکر، به نظرم پروفسور از اون آدمایی نیست که زیاد غذا میخورن.
شاید، ولی همیشه اینطور نیست. بعضی اوقات کاملا برعکس، خیلی زیاد میخوره. اینو خوب میدونم.
حاضرم شرط ببندم پروفسور امروز صبح لب به صبونش نزده و با این همه سیگاری که میکشید احتمالاً اشتهایی برای نهارم نداره.
آقای هولمز، مطمئن باشید شرطو میبازید.
چرا؟
جون امروز صبح پروفسور چنان صبحانه مفصلی خورد که هرگز به یاد ندارم تا این حد اشتها داشته باشه. برای نهارم یه دیسک کتلت دستور دادن که اسباب تعجب همه ماها شد.
عجب.
بله، ولی خود من از وقتی چشمم به جنازه ویلوبی اسمیت افتاد اشتهام کاملا کور شده. حالا میل به غذا ندارم. ولی خب چه میشه کرد؟ همه جور آدمی تو این دنیا پیدا میشه. انگار این ماجرا کمترین اثری توی اشتهای پروفسور نداشته.
بقیه روز را در باغ گذراندیم. استنلی هاپکینز در پی شایعه دیده شدن زن ناشناسی توسط تعدادی از بچه های دهکده بیرون رفت که سر و گوشی آب بدهد. به نظر می رسید شلوک هولمز تمام امید و انرژی خود را از دست داده باشد. تا به حال او را اینقدر ناراحت و ناامید ندیده بودم. حتی اظهارات هاپکینز درباره اینکه مشخصات زن ناشناس دقیقاً با زن مورد نظر مطابقت می کند نیز تأثیر چندانی در روحیش نگذاشت، ولی در عوض با دقت به حرفهای سوزان گوش داد. سوزان مطمئن بود که آقای اسمیت دیروز صبح برای قدم زدن بیرون رفته و پس از بازگشت به منزل به قتل رسیده. به نظر من خبر به درد بخوری نبود، ولی معلوم بود که هولمز از شنیدن این موضوع خوشحال شده. به هر حال نقشه‌ای در سر می پروراند که هیچ یک از ما دو نفر اطلاعی از آن نداشتیم.
آقایون، ساعت 2 بعد از ظهر، باید تا دیر نشده به دیدار پروفسور کرام بریم.
پروفسور تازه از صرف غذا فارغ شده بود و ظواهر امر چنین برمی آمد که با اشتهای زیادی هم نهار خورده، چون چیزی از غذا در دیس‌ها و بشقاب دیده نمی شد. به قول خانم مارکر واقعا آدم عجیب و غریبی بود. با لباس کامل روی صندلی دستدار کنار شومینه نشسته بود و سیگاری هم گوشه لبش داشت.
خوب جناب هولمز، بالاخره موفق شدید معما را حل کنید.
و به دنبال این سوال قوطی سیگار روی میز را به طرف هولمز هل داد. هولمز دستش را به جلو دراز کرد، ولی قوطی سیگار ناگهان به زمین افتاد و سیگارهای موجود در آن کف اتاق ولو شد. هولمز بلافاصله زانو زد و سیگارهای پراکنده را جمع کرد. به محض اینکه ایستاد، متوجه شدم چشمانش درخشش خاصی پیدا کرده و با شناخت کاملی که از روحیات متفاوت هولمز دارم، فهمیدم لحظه نهایی فرا رسیده و هولمز ظرف همین چند ثانیه گذشته ماجرا را حل کرده است. به همین دلیل در پاسخ به سوال پروفسور با قاطعیت خاصی گفت:
بله پروفسور، معما را حل کردم و حالا همه چیز را میدونم.
من و استنلی هاپکینز خشکمان زده بود و هاج و واج به هولمز و پروفسور نگاه میکردیم.
عجب، لابد همینطور که تو با قدم میزدی.
نه خیر، توی همین اتاق.
توی این اتاق؟ اوکی.
همیاران
آقای هولمز، امیدوارم قصد شوخی نداشته باشید. این قصیه برای من کاملا جدی. آقا،
در طول این مدت و در تمام مراحل قدم به قدم همه ی شواهد رو بررسی کردم و آزمودم. پروفسور کرام، مطمئن باشید کوچکترین خطا و اشتباهی در نتیجه گیری من پیدا نمی کنید. البته باید اذعان کنم که هنوز نمی دونم هدف شما از تحریف این ماجرا چی بود، یا دقیق تر بگم چه نقشی توی این تراژدی داشتید. البته مهم نیست، چون مطمئنم تا دقایق دیگه حقیقت ماجرا رو از زبون خودتون می شنویم. به هر حال من ماجرا رو بازسازی می کنم تا نکاتی که برای شما هم مجهوله روشن بشه. ضمن اون که شما هم اطلاعاتی رو که من ندارم کامل بفرمایید. دیروز خانومی به قصد ربودن مدارکی که در گنجه میز تحریر شما پنهانه وارد منزل و بعد وارد اتاق مطالعه میشه. با دیدن کلید شما متوجه شدم این خانم کلید دیگه‌ای که مال خودش بوده همراهش داشته، چون کلید شما فاقد علائمیه که معمولا در اثر خراش روی اونها پدید میاد. از طرف دیگه بدیهیه که ورود خانم ناشناس به این منزل بدون آگاهی و اطلاع قبلی شما صورت گرفته، که هر گونه همکاری شما رو تو این جنایت منتفی میکنه.
چه فرمایشات جالبی. لطفاً ادامه بدین. حالا که خانم ناشناس تا اینجا تعقیب کردید، لابد باید بدونید که چه بلایی هم سرش اومده.
اگه اجازه بدید به این قسمت هم میرسیم. به هر حال در اتاق مطالعه دستیار شما یعنی آقای ویلوبی اسمیت مچ خانم ناشناس رو میگیره. خانم ناشناس هم برای فرار از چنگال اسمیت ضربه ای با این چاقو بهش میزنه که به مرگ اون منجر میشه. به نظر من این اتفاق ناگوار کاملا غیر عمدی رخ میده و مطمئنم این خانم به هیچ وجه قصد کشتن ویلو به اسمتو نداشته، چون کسی که با نیت قبلی مرتکب قتل میشه هرگز بدون آلت قتاله مناسب به راه نمیافته. به هر ترتیب خانم ناشناس وحشت زده صحنه جنایت رو ترک میکنه. بدبختانه در کشمکش با ویلو به اسمیت عینکش رو از دست میده و حالا بدون عینک و تقریبا کور، بدون اینکه مسیرش رو تشخیص بده، از راه روی فرار میکنه که کف اون با زیلوهای مشابه کف راه روی که ابتدا از اون اومده بود فرش شده، و اون با این تصور که این راه رو به باغ منتهی میشه از اون فرار میکنه، ولی ناگهان متوجه میشه راه رو عوضی اومده و راه فراری هم نداره. خب حالا باید چی کار بکنه؟ نمیتونه برگرده، نمیتونه به همون حال باقی بمونه. وخامت امر ایجاب میکنه به حرکت به جلو ادامه بده. این کار رو میکنه و سرانجام به پله ها میرسه. از پله ها که به یک در منتهی میشن بالا میاد، در رو باز میکنه و در اینجاست که خودشو در اتاق خواب شما میبینه. پروفسور
چی بگم؟ برفرض که همه ی حرفای شما صحیح باشه، هنوز اشکال کوچیکی تو داستان شما موجوده. آقا من دیروز که تمام مدت در اتاق خودم بودم و حتی برای یک لحظه هم بیرون نرفتم.
میدونم.
پس منظورتون اینه که همینطور که تو تخت خوابم دراز کشیده بودم ناگهان خانومی وارد اتاق میشه؟
من هرگز همچین چیزی نگفتم. شما این حرف رو میزنید، چون این شما بودید که با این خانم صحبت کردید، این شما بودید که اونو شناختید، و بالاخره این شما بودید که کمک کردید فرار کنه.
دیوانه شدید آقای هولمز؟ حرفای شما سر و ته نداره و کلن نامربوطه. من به این خانم کمک کردم فرار کنه. خب اگه من کمک کردم الان کجاست؟
اونجا، در اون کتاب خونه.
سر تا پای پروفسور کرام به لرزه افتاد و با ناراحتی بسیار روی صندلی نشست. در همین لحظه کتابخانه‌ای که هولمز نشان داده بود باز شد و زنی از داخل آن قدم به بیرون گذاشت. او به محض دیدن هولمز با لحجه ناآشنا فریاد زد:
حق با شماست، حق با شماست.
من اینجا هستم.
سراپایش گرد و غبار گرفته و به قسمت‌های از لباسش هم تار عنکبوت چسبیده بود. از چهرهش چنین برمی آمد که حتی در جوانی هم زیبا نبوده. مشخصاتش با آنچه که هولمز فقط با بررسی عینکش برای ما شرح داده بود دقیقاً مطابقت می کرد و به علاوه چانه‌ای زشت و بیقواره داشت. تغییر مکان ناگهانی از فضایی بسیار تاریک به محیطی بسیار روشن باعث شده بود بینایی فوق‌العاده ضعیف این خانم دوچندان ضعیف‌تر شود. به همین دلیل بدون اینکه مخاطب خود را تشخیص دهد وسط اتاق ایستاده بود و مبهوت به این طرف و آن طرف نگاه می‌کرد. از رفتار و طرز سخن گفتنش معلوم بود نجیب زاده و از خانواده ای محترم است، به طوری که بی اختیار حس احترام را در بیننده برمی انگیخت. استنلی هاپکینز انگار که او زندانیش باشد بازوی او را گرفت، ولی زن ناشناس با چنان غروری او را کنار زد که هاپکینز بی اختیار خود را عقب کشید. پروفسور در صندلی خود فرو رفته بود و ترسان و لرزان به زن نگاه می کرد.
بله آقا، شما حق دارین و می تونین دستگیرم کنین. من از مخفیگاهم حرفای شما را شنیدم و باید اعتراف کنم که تمام حرفایتان درست بود. من آن جوانو به قتل رساندم، ولی همونطور که خودتان هم اشاره کردین عمدی نبود. همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. نومیدی چنان احاطم کرده بود که به هیچ چیز جز رهایی و فرار فکر نمی کردم. مشاعرم را از دست داده بودم. در این شرایط بود که چشمم به چاقوی روی میز تحریر افتاد و بدون اینکه بدونم چه می کنم بلافاصله اونو از روی میز برداشتم و در بدن کسی که منو محکم در بازوهای خودش گرفته بود فرو بردم. مطمئنم شما حرفای منو باور میکنین. باور کنین، چیزی جز حقیقت نیست.
بانوی محترم، من به صحت گفتهای شما اطمینان کامل دارم، ولی احساس میکنم حال شما هیچ خوب نیست.
حس میکنم زمان زیادی برایم نمانده، ولی دوست دارم تا دیر نشده شما از حقیقت ماجرا آگاه بشین. من همسر این مرد هستم که خودشو پروفسور کرام معرفی میکنه. این مرد به هیچ وجه انگلیسی نیست، بلکه روسه و به دلایلی مجبورم از اظهار نام حقیقیش خودداری کنم.
آنیچکای عزیزم، ممنونم. امیدوارم خداوند بزرگ همیشه از تو راضی باشه.
سرگی، تا کی میخوای به زندگی پوچ و بی‌معنات ادامه بدی؟ زندگی نکبت باری که اون همه انسانهای بیگناه نابود کرد و فایده ایم برای کسی نداشت، حتی خودت. من در مقامی نیستم که به زندگی کثیف و خائنانه تو خاتمه بدم. این کار دست خدای بزرگه. احساس میکنم با پا گذاشتم به این خونه شوم خودم هم به جرگه گناهکارا پیوستم، ولی بهتره به جای این حرفا بقیه این ماجرا رو بگم.
بله بفرمایید.
بله آقایان، همونطور که گفتم من همسر این مرد هستم. 20 سالم بود که در نهایت حماقت و بیفکری به عقد این مرد که اون موقع 50 ساله بود در اومدم. ما توی یکی از شهرهای روسیه ازدواج کردیم، در دانشگاهی که نمیتونم از اون نام ببرم.
آنا ممنونم.
من و اون و بسیار دیگه نیلیس بودیم و انقلابی. در یکی از میتینگ هامون افسر پلیسی به قتل رسید و بلافاصله اقدامات گسترده‌ای برای دستگیری قاتل یا قاتل آغاز شد. مقامات جایزه هنگفتی به منظور دستگیری مسببان واقع اختصاص دادن، ولی شوهر من به خاطر نجات جان خودش و دست پیدا کردن به این جایزه هنگفت همه ما رو لو داد. همه اعضا دستگیر رو بلا فاصله محاکمه شدن. تعدادی بالای دار رفتن، تعدادی هم به اردوگاه های کارهای اجباری در سیبری تبعید شدن.
من یکی از تبعید شدگان بودم، ولی خوشبختانه محکومیتم ابد نبود. بعد از مدتی این آقا با پولایی که به خون بیگناهان آلوده بود به انگلیس اومد و زندگی تازه آغاز کرد. با وجود این خوب میدونست اعضای باقی مونده سازمان مدام در تعقیبش هستن و به محض اینکه محل اختفاش رو پیدا کنن عدالت رو اجرا میکنن و دقیقه اون رو زنده نمیذارن.
آنها به من رفت کن. تو همیشه مراعات حال منو میکردی.
هنوز مونده تا بگم این مرد چقدر شریره. در بین اعضای گروه ما نجیب زاده بود که به علت پاکی و از خودگذشتگیش جای مخصوصی در دل من داشت. اون همیشه حاضر بود جانش رو برای دوستاش فدا کنه و درست نقطه مقابل این پیر مرد خائن و درو بود. این نجیب زاده خوشقلب از خشونت بیزار بود و برای همین مدام با ارسال نامه سعی داشت ما را از اقدامات خشونت آمیزی که میدونست موجب دستگیرمون میشه دور کنه. این جوون با بقیه دستگیر شد، ولی من مطمئن بودم با ارائه این نامه ها و دفترچه خاطرات خودم که در اون از احساسات قلبیم نسبت به این نجیب زاده خوشقلب نوشته بودم بلافاصله آزاد میشه و از چنگال پلیس مخفی رهایی پیدا میکنه. ولی شوهرم دفترچه خاطرات من و بقیه نامه ها رو پیدا کرد و اونا رو پنهان کرد. سوگند دروغی که باعث محکومیت الکسی و تبعید اون به سیبری شد و در حال حاضرم توی معدن نمک داره جون میکنه. تو دیو سیرت باعث شدی فرشته ای مثل الکسی، مثل برده تو سیبری به بیگاری گرفته بشه و حالا با کمال وقاحت و بیشرمی از من تقاضای رحم و شفقت داری و التماس میکنی که دست از سرت بردارم؟
آنچکا، تو همیشه مهربون بودی.
باید حرفامو تموم کنم. محکومیت من که تمام شد، تصمیم گرفتم دفترچه خاطرات خودم و نامه های الکسی رو به دست بیارم. مطمئن بودم با ارسال اونا به دولت مرکزی الکسی بلافاصله آزاد میشه. میدونستم شوهرم به انگلستان مهاجرت کرده. بعد از ماه ها جستجو موفق شدم محل اختفاشو پیدا کنم. تردیدی نداشتم که دفترچه خاطرات و نامه ها رو نگه داشته، چون یه بار برام نامه ای به سیبری فرستاده بود و توی اون نامه منو به خاطر نوشتن مطالب خاصی در دفترچه یادداشت نکوهش کرده بود. پس معلوم بود که با خوندن دفترچه یادداشت به این مطالب پی برده. با شناختی که از روحی یکین توزانش داشتم مطمئن بودم به هیچ وجه دفترچه خاطراتو به من پس نمیده و باید خودم اقدام کنم. با مراجعه به یه بنگاه خصوصی در لندن، یه کاراگاه خصوصی استخدام کردم که به عنوان منشی وارد این خونه شد. دومی منشی که برای استخدام پیش تو اومد سرگی، و البته خیلی زود اینجا را ترک کرد. اون تو همین مدت کوتاه متوجه شد مدارک مد نظر من در گنجه میز تحریر بزرگ اتاق مطالعه است. با موم قالبی از کلید گنج درست کرد و در اختیار من گذاشت که از روی اون کلید گنج رو درست کردم. نقشه ساختمونم برام کشید و گفت که معمولا صبح کسی تو اتاق مطالعه نیست و منشی مخصوصم تو این ساعت تو اتاق خواب توه. بالاخره دلمو به دریا زدم و به اینجا آمدم. موفقم شدم، ولی با این قیمت گزاف که خودتون شاهدش هستین. نامه ها و دفترچه رو برداشتم و داشتم در گنجه رو قفل میکردم که ناگهان مرد جوانی جلوم سبز شد و منو محکم تو دست خودش گرفت. این مرد رو همون روز صبح توی جاده دیده بودم و از اون آدرس پروفسور کرامو پرسیده بودم، غافل از این که منشی مخصوص رو دستیار شوهرمه.
بله کاملا درسته. منشی بعد از اینکه به خونه برمیگرده ماجرای برخوردش رو با زنی ناشناس که به دنبال این خونه میگشته به پروفسور میگه و در آخرین دقایق زندگیش هم تلاش میکنه با ارسال این پیام به کارفرمای خودش حالی کنه، همون زنی که دربارش صحبت کرده اونو به قتل رسونده.
بذارین حرفامو تموم کنم. وقتی اون جوون به زمین افتاد به سرعت پا به فرار گذاشتم، ولی چون اینک همون جا گذاشته بودم جایی رو نمی دیدم. به اشتباه از مسیری فرار کردم که به اتاق خواب شوهرم منتهی می شد. به اتاق که وارد شدم تهدیدم کرد و گفت همه چیزو به پلیس میگه. منم با نشون دادن مدارکی که در اختیار داشتم به اون ثابت کردم که جون اون تو دست منه و در صورت تحویل من به پلیس خود اونم به چنگ بقیه اعضای سازمان خواهد افتاد. منظور من از این تهدید به هیچ وجه نجات جان خودم نبود، چون من اصلا ارزشی برای جان خودم قائل نیستم، بلکه فقط به خاطر اون بود که کاری رو که شروع کرده بودم به پایان برسونم و به هدفی که به دنبالش بودم برسم. این پیرمرد میدونه که من وقتی حرفی بزنم حتما پایش میستم و برای همین متوجه شد که مرگ من با مرگ خودش همراه خواهد بود و فقط برای نجات جان کثیف خودش بود که منو داخل محفظه مخفی این کتابخانه قدیمی که فقط خودش از وجود اون اطلاع داره پنهان کرد. بعد دستور داد غذاشو به اتاق خوابش بیارن تا منم بتونم بخورم. قرار بود بعد از رفتن پلیس به این شرط که قول بدم هرگز برنگردم شبانه این محل رو ترک کنم، ولی شما با نبوغتون متوجه قضیه شدین. لطفاً با آخرین قسمت از حرفای من گوش کنین. اینا مدارکی هستن که الکسی رو نجات میده. اونو به شما میسپرم و به شرفتون و به عدالتی که به اون ایمان دارین قسمتون میدم که این مدارک رو در اولین فرصت سفارت روسیه بفرستین. وظیفه وجدانی و اخلاقی من همین جا به پایان.
واتسون اون شیشه رو از دستش بگیر.
دیگه دیر شده، قبل از این که از مخفیگاه خارج بشم سم سر کشیدم، سرم گیش میخوره، احساس میکنم زمان رفتن فرا رسید. آقای محترم، این مدارک در خیال شما، خواهش میکنم فراموشش نکنید.
هولمز در راه بازگشت به لندن درباره این ماجرا و نحوه کشف آن برای من گفت:
به طور کلی ماجرای ساده‌ای بود که در پوششی از ویژگی‌های پیچیده قرار داشت. البته باید اذعان کنم که موفقیت در کشف این ماجرا رو مدیون تلاش ویلوبی اسمیت مرحوم هستیم که در حال جان کندن عینک قاتل رو قاپید. بدون این عینک هرگز موفق به حل معما نمی شدیم. همون اول کار متوجه شدم صاحب عینک خانمی تقریبا کوره که بدون عینک قادر به هیچ کاری نیست. برای همین اصرار و اطمینان تو هاپکینز از اینکه قاتل به طرز ماهرانه ای از روی نوار باریک چمنهای کنار باغچه عبور کرده و رد پای از خودش به جا نذاشته برام غیر قابل قبول بود، چون این کار ظریف و دقیق علاوه بر مهارت چشمای خیلی قوی میخواد که بتونه مسیر رو دقیقا تشخیص بده تا قدمهاشو روی باغچه نذاره. و اگه به خاطر داشته باشید وقتی شما با اطمینان به این موضوع اشاره کردید من به شما گفتم که این خانم میبایست اکروبات باز ماهری باشه. با آگاهی از عدم توانایی این خانم در عبور از این نوار باریک چمنها و یقین از فقدان یک عینک یدکی دیگه به این نتیجه رسیدم که این خانم هنوز توی ویلاست و در یه جایی مخفی شده. در بازدید از داخل ساختمون و آگاهی از شباهت دو راه روی منزل و به خصوص یک نواخت بودن زیلوی کف این دو راه رو به این نتیجه رسیدم که این خانم مرتکب اشتباه شده و به جای فرار از راه رویی که اومده بوده از راه روی دیگه ای فرار میکنه که در نهایت به اتاق خواب پروفسور منتهی میشه. حالا دیگه مطمئن بودم که این خانم جایی در اتاق خواب پروفسور پنهان شده. ضرورت ایجاب میکرد تا با دقت و تمرکز گوشه کنارهای اتاق خواب رو بازدید و امتحان کنم. با قدم زدن‌های ممتد مطمئن شدم فضای خالی زیر اتاق خواب پروفسور وجود نداره. وضعیت سقف و دیوارهای اطراف هم طوری بود که نشون میداد مخفیگاه تو این قسمت‌ها نمیتونه باشه. فقط مونده بود قفسه کتاب‌ها. ولی شاید ندونید که در بعضی کتابخونه‌های قدیمی محفظه‌هایی وجود داره که مخفیه و فقط صاحبانشون از وجود اونها آگاه هستند. همینطور که به اطراف اتاق نگاه میکردم متوجه شدم علی‌رغم کتب زیادی که در چهار گوشه اتاق روی هم انباشته شده یک قفس خالیه و حتی یک جلد کتاب هم توی اون نذاشتم. بلافاصله حد زدم اگه قرار مخفیگاهی وجود داشته باشه باید توی این قفسه خالی باشه. متاسفانه هیچ رد پایی بر روی فرش مقابل این قفسه دیده نمیشد، در صورتی که جنس و رنگ فرش از نوعی بود که هر علامت و اثری روی اون باقی میموند و براحتی دیده میشد. برای اینکه به اطمینان برسم از سیگارهای واقعا معرکی پروفسور کشیدم و خاکسترشون رو مقابل این قفسه کتاب ریختم. یه حقه بسیار ساده ولی مؤثر و کارساز. بعدن وقتی توی باغ به تو واتسون گفتم که به نظرم اشتهای پروفسور کرام بیشتر شده و به جای دو نفر غذا میخوره توجهی به حرفای من نکرد. بعد دوباره به اتاق خواب پروفسور رفتیم و من این بار با ظرافت خاصی قوطی سیگار رو به زمین انداختم و به دنبال اون برای جمع کردن سیگارهای پخش و پلا شده خم شدم. و در همین لحظه بود که با مشاهده وضعیت خاکستر سیگارها فهمیدم خانوم مورد نظر ما در غیاب ما برای صرف غذا از مخفیگاه خودش خارج شده. خب هاپکینز، این هم ایستگاه چرینگ کراس. خوشبختم که بالاخره موفق به کشف این ماجرا شدی. از صمیم قلب تبریک میگم. شما به اسکاتلند یارد میرید ولی من و واتسون باید یک سری به سفارت روسیه بزنیم. تنظیم نمایشی متن رضا عمرانی، صدا برداری مازیار مرتضی، صدا گذاری و میکس صنم کجویی، انتخاب موسیقی آرش رستمی، تهیه کننده رازی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.